بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می‌کند.
سلسله جلسات با عنوان امام جمعه.
جلسه پنجم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. کلامی از حضرت حجت ابن الحسن ارواح نافداه که در نامه به مرحوم شیخ مفید حضرت فرموده بودند که اگر شیعیان ما اجتماع داشته باشه، دلشون با هم جمع بشن، یه دل بشن، این میمنت ملاقات ما و ظهور ما تأخیر نمیفته. مرحوم آیت الله العظما بهجت هم فرمودن که راه جایگزینی هست برای اینکه به جای اینکه ظهور نتیجه این باشه که همه عالم رو ظلم پر بکنه و امام زمان ارواح نافداه بعد از اینکه همه عالم رو ظلم گرفته تشریف بیارن، راه جایگزینش اینه که همه جمع بشن و بنا بذارن به این که به وظایفشون عمل بکنن، یک دل بشن. اگر این بشه اون مسیر دیگه رقم نمیخوره، دیگه از طریق پر شدن ظلم و این که همه کارت براشون به استخون برسه ظهور از اون طریق محقق نمیشه. البته خود مرحوم آیت الله العظما بهجت فرمود که این فقط یه اگره و خیلی بعیده با این شرایط و اوضاع ماها همچین چیزی رقم بخوره. نشون میده که اون توقعی که امام زمان از ما دارند و اون ملاحظه‌ای که در زمان غیبت دارند، یعنی اگر به غیبت رفتند یه چیزی رو امام زمان دارن رصد میکنن که هر وقت این اتفاق افتاد برگردند. البته ماها باید برگردیم، حضرت هستن، به حسب ظاهر غیبتی داشتن، این غیبت تا اون وقتی ادامه داره این توقع امام زمان برآورده بشه. اون توقع چیه؟ اینه که این دلها یکی بشه، این اجتماع شکل بگیره. که عرض کردیم امام زمان امام جمعه است و این جمعه و نماز جمعه یه ظاهری داره و یه باطنی داره. این که حالا مثلا فکر میکنیم میریم یه جماعتی وای میسیم نمازی میخونیم برمیگردیم، همه داستان که این نیستش که. امامی است که همه رو دور خودش جمع میکنه. این کلمه جمع خیلی استفاده شده، اصلا عجایبی در مورد امام زمان در این بحث جمع نهفته است. روایات متعددی داریم، جمع الله له اهل الشرق والغرب، خدای متعال برای امام زمان اهل شرق و غرب رو جمع میکنه. شب اولی که، یعنی شبی که بنا دارن فرداش ظهور بکنن، این یارانشون جمع میشن دور حضرت. که اینها روایاتی داره، حالا شاید یه وقتی فرصت شد روایاتش رو بخونیم. و اصلا داستان ولادت خود امام زمان ارواح نافداه داستان عجیبی است که کمتر هم بهش پرداخته شده. اجمالا میدونیم قضیه والده مکرمه ایشون رو که اهل روم بودن، اهل غرب بودن، ولی با تفصیلش معمولا کمتر بیان شده. که بنا داریم انشالله یه روزی اگه فرصت بشه روایتشو کامل بخونم، روایت مفصلیه، یک جلسه هم وقت میبره. البته خب این چند وقت بحثای مربوط به فلسطین و این قضایایی که پیش اومد یکمی این جلسه و بحث ما را متأثر کرد و ضرورت داشت که بیشتر به این موضوع بپردازیم. خود داستان ولادت امام زمان ارواحنا فدا دقیقاً مصداق همین قضیه جمع شدن اهل شرق و غرب و داستان بسیار پیچیده و عجیبی داره. والده مکرمه ایشون حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها قضایایی برایشون رقم میخوره و عوالم ملکوتی ایشون داشته و از اونجا وجود نازنین امام هادی علیه السلام هدایت میگرده جناب نرجس خاتون رو تا میرسه به واقعی که مسلمین برای فتح میان به اون منطقه و ایشون هر شب در خواب نرجس خاتون میومده. خیلی عجیبه. حالا روایتش رو یه وقتی فرصت باشه میخونم خدمتتون. و میفهمن که فردا میری فلان جا که فکر کنن مثلا تو جزء این اسرا و اینها هستی ولی دارن بیارنت، با اینکه ملک زاده بوده، فرزند پادشاه بوده و از نسل وسیع حضرت موسی است. و جالب اینه که خود مادر امام زمان هم یه ترکیبی است از حضرت موسی و حضرت عیسی، ترکیبی است از یهود و نصارا. بعد به دستور امام هادی این کار رو انجام میده و دیگه ایشونو میارن و اون قضیه‌ای که اون صحابه رو امام هادی میفرستن، میفهمن که میری و این نامه رو میدی به این دختر و میبینیم همچین وضعیتی داره، تو بازار رو بردن به عنوان برده بفروشنش و او رو میگیری میاری و باقی قضایا که وقتی ایشون میاد و وجود نازنین امام هادی رو میبینه عرض میکنه من شما رو هر شب در خواب میدیدم. حضرت میفهمه بله من بودم و من بهت میگفتم چه بکنی. یه اسراری تو این قضیه نهفته است، یعنی که انهو میلاد امام زمان هم چون قراره این آقا همه عالم رو جمع بکنه بر این محور، خود تولدش هم باید این شکلی باشه، باید ترکیبی باشه از اهل شرق و اهل غرب، باید ترکیبی باشه از اساره اهل بیت، وجود نازنین امام عسکری سلام الله علیه که اساره تمام اهل بیت و مادری که اساره موسی و عیسی است، اساره یهود و نصارا است. تمام این امم و انبیا حتی توی این فرایند ظاهری اجتماع کردند برای تشکیل نطفه ظاهری امام زمان، برای تولد ظاهری امام زمان، چون این امام امام جمعه است. این باید این جمع و جمعیت و جامعه تو تمام ابعاد لحاظ بشه برای امام زمان. و مسیر ظهور او هم همین شکلیه. مسیر ظهور جمع شدن خلائقه. این جمع شدن یا به واسطه ظلم ظالمینه که همه دادشون هوا میره و دور هم جمع میشن، یا به واسطه اینه که خودشون با عقلانیت با فهم دور هم جمع میشن. راه ساده ترش برای عموم مردم عالم همین راه دومه، ولی خب بعید به نظر میرسه. یعنی تاریخ و سابقه و تجربه نشون داده که معمولا مردم این شکلی دور هم جمع نمیشن، بر محور علی ابن ابی طالب جمع نمیشن، اگه جمع هم بشن بر محور بغض معاویه جمع میشن نه حب علی، معمولا این شکلیه. اونم تازه بر محور بغض معاویه وقتیه که معاویه دیگه به صغیر و کبیر هیچ کس و هیچ جایی رحم نکنه. اگه فقط یه گروه رو بزنه همونا فقط باش دشمنی میکنن، بقیه خیلی کاری به کارش ندارن. تا این فراگیر نشه، همه رو درگیر نکنه، ملعت ظلمن و جورا نشه، همه جا رو پر نکنه، همه هم دوره هم جمع نمیشن، صداشون در نمیاد. خب این خیلی فرایند خطرناکیست. اینجوری اگه قرار باشه مردم دوره هم جمع بشن، ما باید منتظر باشیم که خیلی اتفاقات دردناکتر از این رقم بخوره و همه عالم بشه محل آتش، محل آشوب، محل درگیری و همه به استیصال برسن، که البته از بعضی روایات هم همین فهمیده میشه که امام زمان در شرایطی ظهور میکنند که همه عالم ناله و فریادشون بلنده. تعابیر عجیبی ما توی روایات داریم. می‌فرماید که شرایطی میشه قبل از ظهور مردم به مرده‌هاشون حسودی میکنن. یعنی وقتی میفهمن کسی مرده قبطه میخورن، با همه جانشون حسرت میخورن که چرا من نمردم، خوش به حال این که این مرد، من موندم، چقدر بد شد که من موندم. این یه حس واقعی میشه تو همه مردم. یعنی اینجور کارت به استخون میرسه، اینجور خسته میشن، به استیصال میرسن. خب خدای متعال اراده اولیش به این نیست که مردم این شکلی دور ولی خدا جمع بشن. خدا نمیخواد حتما زور بالا سر ما باشه که ما دور هم جمع بشیم. بعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. ما دور تناب الهی، ریسمان الهی، رشته الهی که ولی خداست، قرآن اطرته، اگه همینجور جمع بشیم، خودمون جمع بشیم، اصلا این قضایا اتفاق نمیفته. اصلا اگه ما جمع میشدیم غیبتی رقم نمیخورد، اصلا اتفاقات پیش نمیومد. جمع نشدیم شد غیبت. غیبت رو هم اول غیبت صغرا. خدای متعال نعمت رو یک جا نمیگیره، آروم آروم میگیره. سالیانی ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین بین مردم بودن، آروم آروم از دسترس خارج شدن، که این قضیه غیبت به نحوی میشه گفت دوران امام رضا علیه السلام شروع شد. از پایگاه شیعه و مؤمنین امام رضا علیه السلام خارج شد. خب ببینم چقدر شوق نشون میدید، چقدر اشتیاق نشون میدید، دورش جمع میشید. بله یه فاطمه معصومه ای هست سلام الله علیها، او پا میشه میاد. امام رضا علیه السلام 200 هجری فرا خوانده میشن توسط مأمون ملعون. 201 هجری فاطمه معصومه سلام الله علیها حرکت میکنه به سمت مرو برای اینکه ملحق بشه به امام رضا علیه السلام. خب امام رو ازتون جدا کردم، ببینم جمع میشید دورش؟ حتما باید امام رضا تو شهرتون باشه، بینتون باشه، وسطتون باشه، مسجدتون منبر بره، بعد تازه لطف بکنیم بیایم پای منبر امام رضا بشینی، که البته همون موقعش هم این اتفاقات رقم نخورد، دست و بال امام رضا علیه السلام بسته بود. ببینم اگه یکم دور بشه مرو بفرستمش، اینجا دورش جمع میشین؟ نه. خب هیچ، بریم سراغ امام جواد علیه السلام، دسترسی سخت‌تر. بازم جمع نشدید؟ نه. میریم عسکری، امام هادی و امام حسن هر دو به نام عسکریین، دسترسی سخت‌تر، دورتر، باز فرصت میدم جمع بشید. نه. غیبت صغرا؟ نه. غیبت کبرا؟ نه. پس هیچ دیگه، من بس سفیانی بیارم مثل که برای شما، مثل که قتل عام نشید جمع نمیشید، مثل که تا یکی نیاد پدر همتون رو در بیاره صداتون بلند نمیشه. نمیفهمید به امام نیاز دارید، نمیفهمید دور امام باید جمع بشید. خدا آروم آروم امام رو از جامعه کنار میبره. و البته برخی هم قائلن که به همین مسیری که غیبت رقم میخوره ظهورم به همین مسیر رقم میخوره. مرحوم آیت الله حائری شیرازی رحمت الله علیه نظرشون بر این بود که فرایند ظهور یه چیزی شبیه فرایند غیبته، یعنی همونطور که آروم آروم خدا حجتش رو مخفی کرد و به غیبت برد، آروم آروم هم حجت خدا برمیگرده. و ایشون میفهمون که انقلاب اسلامی همونطور که یه غیبت صغرا داشتیم یه غیبت کبرا داشتیم، ایشون قائل بود که انقلاب اسلامی ظهور صغرا بود و مقدمه ظهور کبراست که ظهور خود امام زمانه. ما الان داریم امتحان پس میدیم دور کسانی که رنگ و بوی امام زمان دارن، حرفشون حرف امام زمانه، حجت امام زمانه، که خود تعبیر حضرت اینه در مورد فقها و علما که در زمان غیبت ما رو به اینها ارجاع دادن، فرمود من حجت خدا بر اینهام، اینام حجت خدا بر شما. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه حجت خدا بود، حجت امام زمان بود. البته مردم ایران تا حد زیادی، جمعیت زیادی واقعا امتحان خوبی پس دادن تو این 40 سال. این قضایای غزه که این روزها رقم میخوره، این قضایای 40 سال ماست. البته دلمون میسوزه برای اینها، مظلومن، تنها، ولی اینها یه حمایت های حداقلی از 4 تا کشور عربی دارن که ما همینا رو هم نداشتیم. 4 نفر تو سازمان ملل از اینها حمایت میکنن که ما همین هم نداشتیم. 4 نفر در تلاشن که به اینها سلاح برسونن که ما همین هم نداشتیم. ما 8 سال اینطور به خاک و خون کشیده میشدیم، هیچ کسی هم صداش در نمی اومد، خیلی هم خوشحال بودن از این وضعیه. و این مردم امتحان پس دادن پای حجت خدا. زمان حضرت امام رضوان الله علیه به نحوی در این دوران، در زمان رهبر معظم انقلاب دامت برکاتو، به نحو دیگری این قضایای پارسال قضایای عجیبی بود. این هر جای اتفاق رقم میخوره کن فیکون میشه. این مردم عشقشون، صدقشون، سالگرد شهید عزیزمون، جوان مؤمن شهید آرمان علی وردی رحمت الله علیه، یه بچه 20 ساله رو کف خیابون به جانش میافتن، میگن فقط توهین کن به این رهبر، فوش بده ولت میکنیم. با چه وضعی شکنجش میکنن، قتل صبر انجام میدن، آروم آروم این بچه رو میکشن با وضع فجی، حاضر نمیشه زبان به دشنام باز بکنه. بچه 20 ساله ای که نه جبهه رو دیده، نه حتی ممکنه مثلا سوریه رو دیده باشه. اینا امتحانای خداست. و بعد میبینید یه همچین جوانی، مردم واکنششون چیه، علاقهشون چیه این قبر این شهید. حالا بنده اونقدر که توفیق دارم مشرف میشم معمولا بهشت زهرا مزارشون میرم، همیشه قلقل است اینه جوری که آدم نمیتونه کنار قبر ایشون بشینه. اینا امتحانات ماست، ما واکنشمون چیه؟ این جوان رو این شکلی کشتن، خب شماها واکنشتون چیه؟ اینو به این دلیل کشتن، خب شماها واکنشتون چیه؟ اینا خیلی مهمه. این واکنش ها همون چیزایی است که امام زمان از پس پرده غیبت داره رصد میکنه. ببینم با این حجت من چه میکنی، با این نائب من چه میکنی، با این نماینده من چه میکنی، با این حرفی که حرف منه، حرف قرآنه، حرف سنته، حرف رسول اللهه، ببینم با این چه میکنی، به این اعتنا نمیکنی، بعد میخوای من بیام. حضرت امام رحمت الله علیه از جملات معروف ایشونه، در صحیفه امام هست، میفهمود اون قلمایی که امروز علیه ولایت فقیه، نه شخص ایشون، شخصش که امام به شخص خودش کار نداشت، میفهمود اون قلمهایی که علیه ولایت فقیه امروز میچرخه همون قلمهایی که فردا علیه امام زمان میچرخه. میدونید خود حضرت امام این معمولا کمتر گفته میشه، امام یه امتحان خیلی خوبی نسبت به ولایت فقیه خودش پس داده، که در زمان مرحوم آیت الله العظما بروجردی، چون ایشونو ولی فقیه میدونست امام، اون شرایطی که برای ولی فقیه قائله. نه اینکه امام اومد گفت خب ببین من که باید رهبر بشم، ببینم چه شکلی رهبری رو معرفی کنم که به خودم بخوره. نه، یه جایگاه برای رهبری قائل بود. اولم مرحوم آیت الله العظما بروجردی رو تو این جایگاه میدید. ازا تمام سالهای حیات مرحوم آیت الله العظما بروجردی با اینکه از امام اشکالات و اختلافات جدی داشت با ایشون تو خیلی مسائل سیاسی، ولی سکوت میکرد، احترام ایشون رو حفظ میکرد، و تا وقتی که ایشون زنده بود اصلا اعلام موضع نکرده بود حضرت امام. بعد از رحلت آیت الله العظما بروجردی تازه مواضعش رو شروع کرد و اعلام کرد. امتحانی بود که خودش نسبت به ولایت فقیه پس داده، به انقدر امتحانش رو خوب پس داده بود که خود او رو به عنوان ولی فقیه دست مبارک امام زمان از پس پرده غیبت انتخاب کرد و پرورش داد. این خیلی مهمه، واکنش‌های ما تو این مسائل، تو این امتحانات به چه نحویه، چطوریه. جمع میشیم، دلا جمع میشه، بعد دلا جمع شد چقدر میمونیم، تا کی میمونیم، کار سخت‌تر شد بازم هستیم، یه توهینی میشه، یه حد که حرمتی میشه، به مساجد حمله میکنن، به هیئت‌ها حمله میکنن، به پرچم امام حسین حمله میکنن. خب ببینم واکنش تو چیه؟ بیمحلی؟ این بیمحلی در پیشگاه الهی و در پیشگاه امام زمان این نیست که بگه خب یه عده‌ای یه جنایتی کردن، یه عده‌ام کار نداشتن. نه خیر، شما رو شریک این کسانی که این جنایت رو کردن مینویسند. این خیلی چیز عجیبیست که تعدادی از روایاتش رو جلسه قبل خوندم، یه چند تا دیگه از این روایات رو بخونم براتون. روایت عجیبیست. فرمود وجود نازنین علی ابن موسر رضا علیه السلام. لو ان رجلا قتل بالمشرق، یه نفر در شرق عالم قتل انجام بده، فرضی به قتلهی رجل بالمغرب، یکی هم تو مغرب عالم از کار این بدش نمیاد که این کش خب هیچ واکنشی لااقل تو قلبش نفرت بغض نشون نمیده. فرمون لکان الرازی عند الله شریک القاتل، پیش خدا اینی هم که عین خیالش نبود اینم تو پرونده آوردن، این شریک جرم. اینجا تو پرونده های دنیا اینجور حساب نمی کنن. میدونین امام زمان وقتی که ظهور میکنن مدل قصاصشون هم این شکلی ها، یکی از عجایب اینه. حضرت دیگه به این احکام امروز قصاص نمی کنن. احکام امروز اینه که آقا دو نفر سر قتل بودن، حالا این مثلا مباشر بوده اون مسبب بوده، اونی که مباشر بوده رو قاتل میدونن، اینو مثلا یه حکم دیگه براش در نظر میگیرن. این احکام امروزه، یکی از چیزایی که امام زمان بر اساسش عمل میکنن و خیلی ها فکر میکنن حضرت دین جدید آوردن و خورده میگیرن به امام زمان که این چه دینیه، مگه جد تو این شکلی رفتار میکرد، این قضیه است که امام زمان حکم قصاص رو بر مبنای رضایت قلبی افراد جاری میکنه. لذا از خیلی از افرادی که الان هستن تقاص خون امام حسین رو میگیره که 1400 سال پیش رقم خورده، میگه شما جز قاتلان کربلایید. آقا ما 20 سال به دنیا اومدیم، میفهمه خبر کربلا به گوشت رسید راضی بودی. حالا یه وقت هست انسان سکوتی میکنه، میخواد تحقیق کنه، بررسی کنه، نمیدونه. یه وقتی تو دلش میگه نه خوب بود، آره آفرین. ما بعضی جاها داریم روز عاشورا جشن میگیرن، خبر دارید دیگه، بعضی از این کشورها روز عاشورا جشن میگیرن، دهه محرمشون بعضی از این کشورها مثل دهه نوروز ماست، اوج شادیشون هم روز عاشوراست. خیلی تشویق میکنن به اینکه روزه شکر بگیرید و تبرکت بهی بنو امیه، خرید میخوای برای خونت بکنی روز عاشورا انجام بده، فرحت بهی آل و زیاد، خیلی خوشحالم. بعد ورش این سری احادیث جعلی هم درست کردن بعضی از این وهابی‌های خبیث که مثلا امروز نمیدونم روزی که از یونس نجات پیدا کرد، نمیدونم فلان شد، اینطور شد، اونطور شد، جشن بگیرین روز عاشورا، بخواد همه رو وادار کنم اینکه عاشورا جشن بگیرن. اینی که دیگه امام زمان نمیگن که بله یه شمری بود دیگه، حالا تو هم خیلی نامردی بشین سر جات، تو همین شمر خود الانتی. این داستان کربلا داستان یه مقطع زمانی و مکانی که نیستش، که این انتقام مال اونایی نیستش که اونجا قتلی انجام دادن، این به گستره تاریخه، به گستره جغرافیاه، همه زمین و همه زمان رو کربلا پر کرده. هر روز امام حسین در میدان معرکه است و داره هل من معین میگه، هل من ناصر میگه، از هر گوشه ای از زمین، یه روز از فلسطینه، یه روز از عراقه، یه روز از سوریه است، یه روز از لبنانه، یه روز از وسط خیابون شهرک اکباتانه، از وسط سعادت آباده، یه جوانی به نام آرمان علیوردیه، اونی که اینو کشته اگه کربلا بود وای میستاد مثلا تبرک به بدن نازنین قمر بنی هاشم میکرد، نه این اصلا اینو داره میکشه بخاطر اینکه دستش به عباس ابن علی نرسیده، این همینقدر دستش رسیده، همینقدر میتونه جنایت بکنه، این اگه بود تو گودی قتلگاه کم نمیذاشت، چون جنس همونه، جنس دل همونه، تشابهت قلوبها، واکنش همونه، چون جنسا همونه، هم جنس خوبا همونه، هم جنس بدا همونه، البته شدت و ضعف داره، بعضی کینه و نفرت و عداوتشون شدیدتره، بعضی اونقدی شدید نیست، ولی جنس ها یکیه، بعضی دلها پر میزنه دیگه. قضایای عجیب و جالبی هم داریم دیگه، اون قضیه معروف جناب زلیخا که اسمش زلیخاه، ولی دیگه حالا انقدر که همه زلیخا گفتن آدم نمیتونه زلیخا بگه به ایشون. اون قضیه زلیخا رو خب شنیدید، حالا نمیدونم تو فیلم هم بود یا نه، حالا بنده چون خیلی این فیلم های تاریخی رو نگاه نمیکنم، اون اواخر قضیه وقتی که از یوسف علیه السلام از مصر رد میشد و صدا کرد یعنی زلیخا رو دید که پیرزنی شده و نابینا شده بود. بعد وقتی که با خبر شد زلیخا که این آقایی که در اینجا رد میشه یوسفه، بعدش گفتش که حمد به اون خدایی که وقتی کسی گناه میکنه مثل من ذلیلش میکنه، اون کسی که اهل طاعت مثل تو عزیزش میکنه. اونجا از یوسف یه گفتگویی کرد با زلیخا، فهمو چرا این کارا رو کردی؟ چرا همه داستان درست کردی؟ گفت عاشقت بودم، دوستت داشتم. حالا این محبت وقتی صادقه، بعد این محبت فقط به یه نفر نیست، خیلی عجیبه، خیلی نکته است تو این روایات. این یه نمونشه، یه دونشه، خیلی از این قبیل روایات داریم. حالا یه دونه خوبش رو میگم، چند تا بعدش هم براتون میگم انشالله. حضرت یوسف فرمود که تو منو دیدی انقدر دلت رفت، تو اگه پیغمبر آخر الزمان رو میدیدی که او از من املح، ملیحتر، اجمل، جمیلتر. جمال پیغمبرم به این جمال ظاهری و چشم و ابرو نبود، به اون هیبت و شکوه و دلربایی معنوی بود. یوسف علیه السلام فرمود که تو اگه اون پیغمبر آخر الزمان رو میدیدی چی کار میکردی؟ یه تعاملی که از زلیخا گفت، عاشق اون میشدم. صادق بود محبتش، یعنی اون کمالات ربانی یوسف دل برده بود از زلیخا، نه چشم و ابرو یوسف. البته شاید چشم و ابرو هم مزید بر علت بوده، بی تأثیر نبوده، ولی اون جذبه معنوی یوسف دل ربا بوده برای زلیخا. یوسف فهمود او رو میدیدی چی کار میکردی؟ گفت عاشق او میشدم. حالا ببینید اینجا وحی رسید به یوسف که زلیخا به حبیب من ابراز محبت کرد، به رسول الله. بگو هر حاجتی داره براش برآورده میکنه، دلش تصدیق کرد. هنوز پیغمبر نیومده، چقدر مونده تا رسول الله بیاد؟ خدای متعال زلیخا رو جز امت رسول الله حساب کرد. گو حاجت چیه؟ چند تا حاجت داشت. یکی اینکه اول من هم درجه تو باشم تا ابد، با تو باشم، همسر تو باشم. یکی هم که جوون بشم و باز اینجا هم همسر تو باشه. این داستان جوون شدن زلیخا و اینا این بوده. اون محبتی که به رسول الله ابراز کرد در پیشگاه الهی، او رو محبوب کرد، جایگاه داد و خدای متعال بهش نظر کرد. خب اینه. یه اویس قرنیه اصلا ندیده رسول الله رو به حسب ظاهر، ولی این پیغمبر دلتنگ او میشد، تو مجلس سراغ اویس رو میگره، اویسی که هیچ وقت نبوده. پیغمبر مثلا فهمونه جاش خالیه اینجا تو این جلسه. یکی هم شبها تو بستر با پیغمبر سر به یه بالش میذاشته، بعد اومده قتل عام کرده امت پیغمبر رو، چند هزار نفر رو در جنگ جمل به کشتن میده. خیلی این شکلی نیست، این اجتماع اینجور نیست که مثلا بریم بچسم پیغمبر هر جا رفعی دنبالش را بیفتیم. اجتماع قلوبه، دل تشابهت قلوب و همه، دلت چقدر این جنسیه. یفرحون لفرحنا یحزنون لحزننا، اون وقتی که دل او شاده چقدر دلتو شاده، اون وقتی که دل او ناراحته چقدر دلتو ناراحته. نکنه دل او ناراحته دلتو شاده، نکنه به یه چیزی راضیه تو ناراضی. اینا کارو سخت، اینا فاصله میندازه. فاصله ما از امام زمان اینه. ظهور امام زمان اول ظهور در قلوبه، اول دلها باید امام زمان نورش اونجا طلوع بکنه، بعد از اونجا سرایت پیدا میکنه، عالم مادرم میگیره. ظهور در دل یعنی چی؟ یعنی دلها یکی میشه، اینجور رو راست میشه، آینه میشه. فرمود سلمان به این درجات رسید به خاطر اینکه قلبش آینه قلب امیرالمومنین بود. جعل هواه و هوا علی ابن ابی طالب. اصلا خواسته ای نداشت سلمان، کنده شده بود سلمان از خودش، علی پر کرده بود سلمان رو. اگه خواسته ای تو قلب سلمان بود، خواسته علی بود. اگه نفرتی تو قلب سلمان بود، نفرت علی بود. سلمانی نمونده بود، از خودش خواسته ای نداشت. این بود که من اهل البیت شده بود، اتصال پیدا کرده بود. و این سلامت دل و این لطافت دل اصلا اون انس ظاهری رو میاره، اون پیوند رو ایجاد میکنه. سلمان رو با اون سن و سال این آقای روزبه که نامش روزبه بوده، تو آتشکده ها بوده، آتش پرست بودن دور و بریاش، از این ایران با این همه فاصله میکشونه میبره ملحق میکنه پیغمبر اکرم. اینایی که تشرفات دارن خدمت امام زمان که خدا نصیب همه ما بکنه انشالله، این تشرفات علتش چیه؟ اون اتصال قلبی میکشه این اتصال جسمی رو هم ایجاد میکنه. این ارزش داره، وگرنه اتصال جسمی که آدم معرفت نداشته باشه، هم جنس نباشه، این که اصلا بیشتر محرومیت میاره برای آدم، خطرناکتره. دلمون باید با دل امام زمان یکی بشه، که باز اینجا مرحوم آیت الله العظمى بهجت خیلی راهکارهای ویژه و نابی میدادن. میفهموندن اگه میخوای بفهمی خواسته امام زمان چیه، اینا خیلی قیمتیه عزیزان، خیلی مطالب قیمتیه، چون این بزرگان فرمودن و نه چون بنده دارم میگه، خیلی اینا راهکارهای عمیق و دقیقیه، نقطه گذاری های درستیه. مرحوم آیت الله العظمى بهجت فهمده بود که میخوای ببینی امام زمان چی میخواد ازت، امام زمان اصلا کیه، امام زمان چیه. خدا یه امام زمان برای ما، برای تک تک ما و در دسترس همه ما قرار داده که میتونیم باهاش در ارتباط باشیم، ببینیم چی میخواد، ببینیم چی میگه. چیه اون؟ قرآن، معادل امام زمان. آیه بچه‌ها میفهمن حتی اگه دلت برای صورت امام زمان تنگ شدم، با اون دلتنگی بشی به صفحه قرآن نگاه کن، این همونه، این همونه، همون اثر رو برات داره. ببین قرآن چی میگه، ببین از کیا راضیه، از کیا بدش میاد، کیا رو نزدیک میدونه، کیا رو دور میدونه، خط و ربطی که واسه تعریف میکنه چیه، خوب و بدش چیه. نکات خیلی نکات مهمیه. به میزانی که افقت با قرآن تنظیم میشه، بخوای یا نخوای، بدانی یا ندانی، امام زمانی هستی. برای در تمام عمرت به مصالحی، به شرایطی تشرف ظاهری هم نداشته باشی، تو تشرف باطنی داری، تو مشرف شدی در محضر امام زمان، تو شاگرد امام زمانی، تو با نور امام زمان داری زندگی میکنی، چون نور امام زمان چیزی جدا از نور قرآن نیست، همینه، حرفای امام زمان همیناست، چیزی جدا از اینا نداره، چیزی غیر از اینا نداره. منطق قرآن هم آقایون عزیزان تا خیلی مسائلش روشنه، چون بعضی تا بهشون میگه قرآن، میگه آقا قرآنو کی میفهمه، قرآن سخته، استاد میخواد، مفسر میخواد. بله، یه وقت احکام قرآنه، جزئیات قرآنه، اون استاد میخواد، مرجع تقلید میخواد، کارشناس میخواد، اون ضوابط کلیش که دیگه استاد نمیخواد، منطق کلانش که دیگه استاد نمیخواد، خط و ربطش معلومه، آقا این موسی، این فرعونه، این شکلیه، اون شکلیه، ببین با کدومشونی، این رفتارا مال موسی است یا مال فرعون، انقدر شفاف و پوسکنده اینا رو معرفی کرده، این ابراهیمه، اون شعیبه، ببین رفتاراشون رو ببین، اخلاقاشون رو ببین، این قوم شعیب رو ببین، آب میبستن تو معامله هاشون، کم میذاشتن، لا تنقص المکیال و المیزان، دست تو ترازوها میبردن، هر کی این مدلیه تو مسیر روبروی امام زمان، چون روبروی شعیبه. امام زمان جمع تمام انبیاست، وقتی یه رفتاری کردی که رفتار قوم شعیب بود و رفتاری بود که افراد روبروی شعیب انجام میدادن، سختش نکنم دوباره بگم، وقتی آدم یه کاری کرده که این کار مال آدمایی بوده که دشمن شعیب بودن، نتیجه گیری چی میشه؟ این میشه کاری که رفتار دشمنان امام زمان. خیلی ساده است، خیلی پوسکنده است. ببین تو قرآن خدا از کیا تعریف کرده؟ شما شب قدر قرآن به سر میگیری چی میگید؟ خدا به حق اون کسایی که من مدحته فیه، یادتونه؟ به حق کسانی که اصلا قرآن به سر یعنی همین دیگه. قرآن به سر یعنی چی؟ اینا فهم میکنم یه حرکات سمبولیکه، مثلا یه معنای واقعیتی داره. قرآن به سر که نگفته همجور سن قرآن بگیر بشوره ببره، گفته اینو بگیر به نماد این که من از این به بعد میخوام این فکر رو لبریز از این معرفت کنم، میخوام بریز توی این ذهن من. شب نزول این آیات، میخوام این آیات نازل که میشه تا اینجا نازل بشه، بعد تا اینجا نازل بشه، بیاد ذهنمو پر کنه، بعد دلمو پر کنه، بعد وجودمو پر کنه. بعد قرآن به سر که میگیری چی میگی؟ به حق من مدح تهوفی، همه اون کسایی که تو قرآن ازشون تعریف کردی، اونا رو واسطه میکنم این شب، در شب قدر که میخوام به تو رو بیارم. امام حسین فرمود که هر کسی بشینه قرآن رو بذاره جلوش ببینه خدای متعال در قرآن از کیا تعریف کرده، از کیا بد گفته، سعی کنه با اینا باشه با اونا نباشه. لشکر امام زمان همین است، سربازای امام زمان همینا. آقا کجا بفهمیم مثلا امام زمان از ما چی میخواد؟ سربازای امام زمان کیان؟ کجان؟ سربازای امام زمان همینن که تو قرآن معرفی کرده، همین اصحاب کهف. بعدا هم البته اینا ملحق میشن و روایت جالبی هم داره، بعد از ظهور خدا متعال اینها رو هم نشون میده. مثلا میگه دارن مثلا دور امام زمان نماز میخونن یا حضرت سخنرانی میکنن، یهو جماعتی وارد میشن، حضرت میفهمن خودتون معرفی کنین، میگه ما اصحاب کهف هست، روایت داره. خیلی دلنشینه، ببین که اینا اصحاب امام زمان بودن، امام زمان زمان خودشون، حجت زمان خودشون. به حسب ظاهر اینا به حجتی هم وصل نبودن، اینا فقط از طاغوت بیزار بودن. خیلی اینا لطیفه ها، خیلی عجیبه. اینا از این کاخ زدن بیرون، گفتن ما تو کوه میریم، تو کوه زندگی میکنیم، تو این کاخ اینا نیستیم، نمیخوایم با اینا باشیم. پناه آوردن به غار، چون جای دیگه نداشتن. به حسب ظاهر پیغمبر در دسترس و اینا هم نداشتن. اینا پناه آوردن به غار، گفتن یه چند روزی تو غار سر میکنیم، ما نمیخوایم با اینا باشیم. این با اینا نبودنه خیلی مهمه، ما فقط با اینا نباشیم، یه جور نشون بدیم با اینا نیستیم، شریک اینا نیستیم، راضی به کار اینا نیستیم، ولی شده تو غار زندگی میکنیم، یه مدت سر میکنیم ببینیم چی میشه. چی شد یه مدت سر میکنیم چی شد؟ خدا چه کرد با این اصحاب کهف؟ 300 سال غرق در رحمت خدای متعال بودن و خدا حفظ کرد. نسل‌هایی رفت پایه شرک جمع شد از این امت، بعد اینا برگشتن به جامعه. خدا وقتی هم پشت یکی در میاد چجوری در میاد؟ تو نشون بده با اینا نیستی، بقیهش با من. آخه حالا من نشون دادم با اینا نیستم، برم تو غار چی میشه؟ هیچی، من تو غار 300 سال نگرت میدارم، این چی میشه نداره، با منه. به من داری میگی چی میشه؟ من 300 سال تو غار نگرت میدارم، چی میشه؟ حالا به آمریکا گفتیم نه، چی میشه؟ این فلسطینیا به اسرائیل گفتن نه، تهش چی میشه؟ تهش همونی میشه که خدا بر اصحاب کهف رقم زد. خدای این وسط بابا میزنن میکشن، خب بزنن بکشن، بعدش چی میشه؟ اونایی که نزدن نکشتن الان همه دارن زندگی میکنن؟ نه، با ذلت مردن. اینا با عزت مردن. این همه رو رضا شاه کش، این همه رو محمد رضا کش، ولی شهدای انقلاب جاودانه شدن، از هیچ کی دیگه هیچ اسمی نمونده. همه رو رگباری درو کرد، شهرهای مختلف. بعضی اصلا آدم تعجب میکنه وقتی با خبر میشه یه امتی رو توی یه شهری یه جماعت کسی رو قتل عام کردن، همه رو دفن کردن، هیچ کس اصلا خبر نداره که اینا یه همچین واقعی داشتن، چه برسه اینکه قبرشون باشه. اینا خدا تقدیر کرده و به دست این ظالم از دنیا برن، ولی این یکی چون وایستادن اعلام براءت کردن، با عزت وایستادن، خدا اینا رو جاودانه کرده، اینا شدن شهدای انقلاب، این شده اندرزگو، اینجور اسمش ماندگار شد، چون در اومد رو به روی اینا. تهش چی میشه؟ تهش این میشه. دنیا که ارزشی نداره، اون ور اصله، ولی همین دنیاش هم باز برای همینا عزت میذاره خدا، میشه رئیس علی دلواری. چند سال گذشته رئیس علی دلواری؟ چقدر آدم تو این وادی السلام دفنه، نام این مرد میدرخشه، چقدر دیگه بودن سکوت کردن، محل نذاشتن، خب تموم شد، همه مردن، خیرشون هم کشته شده. داستان اینه، تو نشون بده با اینا نیستی. بذار من چند تا روایت بخونم و کم کم بحثو جا داره که ادامه بدیم، ولی خب نگرانیم که دوستان خسته بشن. اگه حالا دوستان خسته نباشن چند دقیقه باز روایت خیلی عجیبه. آقا میفرماید که روایت از امام صادق علیه السلام، لو ان اهل السماوات والارض لم يحبوا ان يكونوا شهدوا مع رسول الله. کیا دوست دارن دوران پیغمبر می بودند؟ ان شاء الله همتون دیگه دوران پیغمبر می بودید، فقط ولیمه رسول الله، مهمونی ها، جشن ها، تولد ها، اینا دیگه ها؟ یا نه همش شیبه ابی طالب هم می بودید؟ یا نه جشن عروسی از زهرا فقط میرفتیم تاریخ یه جشن عروسی شیرینی میخوردیم برمیگشتیم. این شکلی؟ نه، با پیغمبر میبودیم، شب ابی طالب هم میبودیم، جنگ بدر هم میبودیم، جنگ احد هم میبودیم. خب الان خیلی خوبه این حس. بله آقا، اونایی که این حس رو دارن، خب ما تصورمون نسبت به اونایی که این حس رو دارن چیه؟ تصور خوبی داریم، ایشالله که نمیگیم اینا دیوانه. بابا این چی میگه با خودش؟ ایشالله حسمون خوبه. میگیم باریکلا، نه تو به هر حال آدم مؤمنی هستی، معلومه چه خیلی به پیغمبر علاقه داری. واقعا هم این تو دلش اینه که ای کاش من کلا بودم، پا به پای پیغمبر، پا به پای امیرالمومنین تو همه صحنه ها، چه شیریناش چه تلخاش. خب اگه کسی این حسو داره خوبه، اگه کسی این حسو نداره چی؟ خب نداره دیگه. حالا این میگه حالا همین دورانی هم که اومدیم خوبه، بریم زندگی میکنیم. روایت رو دوباره براتون میخونم، روایت رو کمرشکن بعضی از این روایت رو. فهمو لو ان اهل السماوات والارض لم يحبوا ان يكونوا شهدوا مع رسول الله، اگه اهل آسمان ها و زمین دوست نداشته باشن که می بودن زمان پیغمبر و دوشا دوش پیغمبر و پا به پای پیغمبر تو همه معرکه و صحنه ها می بودن، اگه کسی، اگه اهل آسمان ها و زمین، نه فقط مسلمان ها و شیعیان و اینا، یهودی ها و مسیحی ها، نه همه یا اهل آسمان ها و زمین، اگه این حس رو نداشته باشن، این علاقه رو نداشته باشن، چی میشه؟ لکانو من اهل النار، معلوم شه جهنمی هم. هر کی الان در درونش این حس رو نبینه جهنمی. شما اگه همون موقع میبودیم روبرو پیغمبر در میومدی. پیغمبر الان هم هست؟ مگه پیغمبر تموم شده؟ مگه حرف پیغمبر تموم شده؟ مگه منطق پیغمبر تموم شده؟ مگه جهتگیری پیغمبر تموم شده؟ اینی که الان نمیخوای اونو، چون الان اصلا از اون جنس نیستی. اگه از اون جنس بودی بیتاب بودی. اگه جنست، اگه فلزت از مدل فلز اونایی بود که تو جنگ بعد کنار پیغمبر وایساده بودن، قلبت میکشید به اون سمت، حسرت میخوردی چرا من از بعد جا مونده. همین حسی که نسبت به کربلا شماها دارید، یاد امام حسین که میشه میگید یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما، کاش ما بودیم. بعضی هم واقعا از تو دل جانانه میگن ها، مردانه میگن ها، بعد بیرونم که یه اتفاقی رقم میخوره مردانه نشون میده، همون جنس رو نشون میده. مثل حضرت امام رحمت الله علیه، محمود الله العظما عراقی رحمت الله علیه، خیلی هم معروف به انقلابیگری و سوپر انقلابی و بسیجی و اینا نبود که چفیه بندازه و فلان و اینا. پیر مردی بود، سنش هم از حضرت امام به نظرم بیشتر بود، هم دوره و هم بحث حضرت امام هم بود، شوخی های هم ازشون نقل شده. حالا یکیشو میگم که بدونید اینا مثلا تو فضای رفاقتی این شکلی بودن، حالا خستگیتون هم در بره. مرحوم آیت الله رضا عراقی فلسفه و اینها نخونده بود، حضرت امام خب فیلسوف بود، گاهی مباحثه که میکردن یه بحثی مطرح میشد، بعد مثلا یه بحث فلسفی میشد، مرحوم آیت الله رضا عراقی یه نظری میداد، یه اشکالی میکرد، حضرت امام بهشون میفرمود آشق محمد علی تو معقول نخوندی، تو این مسئله دخالت نکن. ایشون میگه آسر رو الله معقول نخوندم، عقل که دارم، با عقلم میفهمم این غلط. فضاشون این شکلی بود، یه رفاقت و صمیمیت اینجوری داشتن. رد میشده مرحوم آیت الله العظما عراقی، ظاهرا قبل انقلابم بوده، خیلی این جمله ایشون جمله طلاییه، رحمت و رضوان خدا بر همه این بزرگان. خیلی مرد خاصی هم بود مرحوم آیت الله عراقی، خیلی آدم دلنشینی بود رحمت الله علیه. ظاهرا این عکاسیا هست که مثلا چند تا عکس شاخص میذارن، عکسای معروف مثلا میذارن، حالا یا اول انقلاب بوده یا قبل انقلاب بوده، جلوی یکی از این عکاسیای قم نگاه میکنم میبینن که یه عکس بزرگی از حضرت امام طرف چاپ کرده گذاشته جلوی ده. آیت الله العظما عراقی به اون رفیقش، به اون همراهش، کسی که همراهشون بوده، اشاره میکنه میفهمد این آقا رو میبینی؟ خب امام همه میشناسن، خدا عراقی که اصلا رفیقن از قدیم. گفت این آقا رو میبینی؟ این اگر کربلا بود، شهدای کربلا میشدن 73 تا. اگر کربلا بود، شهدای کربلا میشدن 73 تا. این جنسش اونه، جنسش اونه، فلزش اونه، و نشون داده اینجا. روبروی یزید هست بایستاده. هر یزیدی که اومد، یه قضیه هم حضرت آیت الله العظمه بهجت دارن که اینم قضیه جالبیست. فرموده بود که من خیلی سال پیش یه وقتی یک قضیه برام رخ داد. محمود العظمه بهجت خیلی ساکت و کتون بود، اصلا اهل این حرفا نبود. چی میشد دیگه آقای بهجت یه قضیه بگه؟ اونم احساس مسئولیتی میکرد. یه چند نمونه اینجوری از ایشون هست در حمایت از حضرت امام و رهبر معظم انقلاب. فرموده بود که من یه وقتی یه سیدی رو دیدم خیلی سال پیش در عالم معنا من نشون دادن، دیدم هر کسی رو بروی این سید وایساد متلاشی شد. اون واقع نفهمیدم این سید کیه. سالها گذشت، حضرت امام رو هم ایشون اون موقع میشناخته که این قضیه براش رخ داده. فهمون سالها گذشت، یه کسی یه عکس قدیمی از جوانی های آقای خمینی به من نشون داد. من جوانی های آقای خمینی رو ندیده بودم، میانسالیشو دیده بودم. این عکسو که دیدم، دیدم این همون تصویری که من نشون داده بودن که هر کسی رو این سید وایساد متلاشی شد. آقای بهجت فهمید بود. همین هم شد دیگه. پهلوی وایساد متلاشی شد. صدام وایساد متلاشی شد. بنی صدر وایساد متلاشی شد. بعد از حضرت امام، روبرو انقلاب حضرت امام، هر کسی وایساد متلاشی شد. به بعدش هم همینه. تا آخرش همینه انشالله. این معنی که جنس جنس امام حسینه. اون اگه قضیه کربلا اینطور بود که میتونستن بهش غلبه کنن، این قضیه انقلاب هم میشد بهش غلبه کنن. اگه اون شهدای کربلا لگدمال شدن، تموم شدن، اگه با اون لگدمال تموم میشدن، اینا هم با این لگدمال تموم میشن. اینا جنسشون اون جنسه. دشمنا هم همینطور. خیلی نکته است. بذارین چند تا رو براتون بخونم، خیلی جالبه. یا آیه ای اشاره کردم جلسه قبل، آیه 183 سوره مارکه آل عمران. الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتي بقربان. یه چند لحظه اینو دل بدید. اسم قرآن آوردیم، چلو در محضر قرآن هم یه آیه بشنویم، خیلی نکته داره. فهمود یه تعدادی بودن اینا میگفتن که یهودی‌ها، در مورد یهودیاست این آیه. یهودی‌ها بهشون گفته بودن، خبر رسیده بود که پیغمبری که میاد علامت پیغمبریش به اینه که اگه قربانی کرد، این قربانی باید تأکله نار یا آتشی بیفته به این بسوزه. تو امت‌های قبلی علامت قبولی قربانی این شکلی بود، تو قضیه حابیل و قابیل هم که همین قضیه بود، از تو خودش آتش میگرفت. اگه از تو آتش میگرفت خود به خود، معلوم شد این قربانی رو خدا قبول کرد. اینا گفتن آقا به ما گفتن پیغمبر اونیه که میاد یه قربانی میکنه، این قربانی از تو خودش آتش میگیره. اگه این پیغمبر شما پیغمبر اسلام به حقه، باید این قضیه رقم بخوره. قل قد جاءکم. حالا حرف اینا چی بود؟ گفتن که آقا ما یه پیغمبری رو خدای به ما نشون بده که این قربانی رو انجام بده، آتیش بگیره، ما باور کنیم، قبول کنیم پیغمبر رو. حالا جوابی که خدا به اینا داده چیه؟ خیلی جالبه. میفهمید که قد جاءکم رسول من قبلی بالبینات. من این همه پیغمبر بهتون نشون دادم. من 124 هزار تا پیغمبر به شما نشون دادم. به ما هم یه دونه رو دیدیم، ما الان رسیدیم. نه، من 124 هزار پیغمبر به شما نشون دادم. نمیگه بی محلی کردید. و بالذی قلتم فلما قتلتموهم. برای چی نه همه رو کشتید؟ کشتید 124 هزار پیغمبر رو میگی نشونمون دادی، بعد ما همه رو کشتیم. آقا ما هم یه دونه رو دیدیم، گفتیم یه قربانی بکنه آتیش بگیره. خدا چرا داستان درست میکنه برای ما؟ چرا حاشیه ایجاد میکنی؟ توطئه؟ مگه ما توطئه کردیم؟ چرا توهم توطئه داری مثلا این حرفا؟ ما هم یه پیغمبر رو دیدیم، گفتیم قربانی بیار. در روایت چی فرمود؟ فرمود که کان بین القاتلین والقائلین، کلمش هم قشنگ، قاتلین و قائلین. اینی که گفت انبیا رو کشتید، منظورش امت قبل بودن، خیلی قبل‌تر. یه قاتلین داشتیم، یه قائلین داشتیم. این قائلینی که الان برگشتن گفتن آقا این پیغمبر قربانی کنه آتش بگیره. فرمود بین اینها 500 عام، 500 سال بین اینها فاصله بود. فالزمهم الله القتل. ولی خدا قتل اون 500 سال پیشی که یه پیغمبر، اولا خدا قتل یه پیغمبر رو قتل تمام انبیا حساب میکنه، چون همه اینا یکی ان، حرفشون هم یکی بوده. بعد یه گروهی که یه پیغمبر رو کشتن، این چقدر عجیب غریب، این اشکال هندسی خدای متعال تو عالم ملکوت، خط و نیم خط و پاره، خط و دایره و مربع، همه چیش با اینجا فرق میکنه. یه پیغمبر رو کشته، همه رو به حساب آورده، یه گروه کشتن تموم شده رفته، یه گروه دیگه بعد 500 سال اومدن، میگه به این یکی‌ها وقتی خبر دادن که اون یکی‌ها 500 سال پیش اون پیغمبر رو کشتن، اینا راضی بودن به قتل اونا. خطو تا اینجا کشیدم، اون ور خطو به اون ور کشیدم، همه انبیا، این ورم خطو تا این ور کشیدم، همه اینا تو این 500 سال. بعد به اینا میگه برای چی قبلی‌ها رو کشتین؟ شما که پیغمبر کشتین غلط می‌کنین بگین یه پیغمبر دیگه بده که ما اینو امتحان کنیم این پیغمبر یا نه. یکم اصلا حساب کتاب عالم است که فهم می‌کنه، یه چیز دیگه است داستان. خب برگردیم به خودمون، الان از ما میپرسن که مثلا شما برای چی امام رضا رو کشتی؟ میخندیم. اوکی، امام رضا رو کشتی، تو از مهمون خوشت میاد. ما داریم، ما داریم آدمایی که به یه خونخاری میگن آقا برای چی مدرس رو کشتی؟ آقا مدرس کی؟ شهید مدرس؟ بله من که نه، رضا شاه کشت، تو اومدی تو خیابون گفتی رضا شاه روحت شاد. گفتم خب رضا شاه روحت شاد، رضا شاه قاتل مدرس رو میگی دیگه، تو هم روحت شاد با رضا شاه، هر جا اون روحش به هر نحوی شاد بود تو هم همون مدل شاد. تو حرم از عبدالعظیم وایساده بودیم، خانومه اومد بغل ما، حالا اومده حرم زیارت، ما رو با این شمایل دید و اگهش گفت این رضا شاه کبیر اون خوب بود، از پس اینا برمی اومد. همه رو نوشتم به پای صغیر و کبیری که این رضا شاه کشته بود، ایشون از دربار جا مونده بود، تیر خلاص بزنه این پیر زن، بنده خدا ملائکه بودن بردنش. و همین راحتیه داستان، رضا شاه رو دوست داره. مرحوم علامه حسنزاده عاملی میفهمود که اینا که میگن خدا رحمت کنه شاه رو، یه قلمش اینه که تو جنایت فیضیه شریکه، ایشون خودش باتون خدا رو قلبش تا آخر عمرش هم مشکل و خیلی مسائل پیش میاد. فهمون این طلبایی که کشتن تو فیضیه، یه قلمشه اینی که اینا میگن شاه خوب بود، یه قلمشه. خب بعد تو با اون شریکی بعد میای حرف از امام زمان هم میزنی، ما چجور جور در میام؟ و این حکایت از این میکنه که دلاتون شبیه همه، آخه دلی که شبیه اونه، از جنس اونه، این دیگه چه ربطی به امام زمان داره؟ آخه طرف به ما پیام داده که بعد سالها مثلا جلسه و روزه و اینا رفتن، این فضای مجازی هم عجایبی آدم توش میبینه، گرفتاری هایی داره، پیام داده برای بنده تو، من که الان نه پیام رو میخونم نه جواب میدم، فقط با خبر میشم چه میگذرد. نوشته که آقا توضیح بدید، من احساس میکنم که شاه یه نعمتی بود، ما شکرشو نکردیم، خدا از ما گرفت. پیرمردی که مثلا 50 سال پای منبر بوده، چی میشه به این تلقی میرسی؟ بعد شما میگی، شما که میگی عجل ولی کلفرج، اینا میگفتن خدا عجل رسول کلفرج، خدا برسون این پیغمبر رو معجزه رو نشون بده ما ایمان بیاره، ایمان بیاریم. بعد خدا به اینا چی میگفت؟ میگو عجل رسول کلفرج، تو پیغمبر قبلی رو کشتی، بعد ما میگی پیغمبر بعدی بفرست. الان ما میگیم عجل ولی کلفرج، خدا بعضی از ما میگه تو مدرس و کیو 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 این همه رو کشتی، بعد میگی امام زمان بفرست. من کی کشتم؟ وقتی گفتی رضا شاه روحت شاد، وقتی گفتی پهلوی خوب بود. همین که میگه آقا اسرائیلی ها مظلومه، آمریکایی ها خوبه، ما اینا رو چیز میکنیم، اذیتشون میکنیم، ما اگه صدای اینا رو در نیاریم اینا با کسی کار ندارن. همینه دیگه داستان دو جبهه اینجاست. تو اصلا جمع شدن دور امام زمان اینجوریه که مثلا میگیم دو اینا دور هم جمع شد، اینا هم خوبه، اینا هم اثر داره، اینا رو دلمون اثر داره، اینا به هر حال اثرات معنوی داره، ولی اصلا اون جمع شدن یه مدل دیگه است. اینجوری باید دور هم جمع بشین، اینجا باید دور هم جمع بشین. تو رفتی با رضا شاه جمع شدی، بعد میگی ان شاء الله امام زمان بیان بریم نماز جمعه بخونیم پشت حضرت. اصلا میشه اون دلی که محبت امام زمان داره توش محبت این دشمنان این شکلی؟ بابا رضا شاه یه قلم کارش اینه که روزه ها رو تعطیل کرده بود، جنایت میکرده یه کسی روزه برقرار میکرد، اینجور دشمنی داشت با امام حسین. اون قضیه کشف حجاب زنش توی حرم هسته معصومه سلام الله علیها و مرحوم بافقی، خیلی قضایا هست متاسفانه نسل نو هم حالا نسل قدیم خیلیشو خب به هر حال مواجه بوده، از نزدیک لمس کرده، این نسل نو که اصلا عجایبی اصلا پرته، اصلا یه چیز دیگه است. یه قدیسی به نام شاه بود، ما شکرشو ادا نکردیم، خدا از ما گرفت، و یه حیولایی به نام آخونده اومدن مثلا. اصلا آدم شاخ در میاره گاهی، انقدر همه چی معکوس. همینی که میگه آقا بیمارستان محمدانی رو حماس زده، انقدر نادون. بعد این جمله‌ای که بنده این ایام خیلی شنیدم، بعضی دوستان گفتن ما تو مدارس مذهبی دبیر هستیم، معلم هستیم، اونجا بچه مذهبی ها به ما این حرف رو میزنن، میگن آقا اینو که حماس زده. میگن البته از قصد نزده، میخواسته اسرائیل بزنه، دیگه تو راه خورده، مثلا اون هواپیمای که شما زدین تو راه خورده. اگه اینا همچین حجمی از انفجار میتونن انجام بدن، چون هیچ تو اسرائیل نمیخوره، خودشونو زدن. یه دونه بزنن یه جای هزار نفر با هم دیگه تو اسرائیل بکشن. عقلم آخه خوب چیزیه آخه، یکم یه دوزار فکر کن آخه. نه اینا آخه 40 تا بچه هم از اونا سر بریدن، هیچکی نمیدونه این 40 تا کی بودن، نه عکس داره نه اسم داره. اینورم 3000 تا بچه رو کشتن، حالا 40 تا رو سر بریدن، این 3000 تا نه باشه دیگه، بالاخره اونا اول اونا زدن، اینا دیگه حالا بزنن میشوره میبره. دوزار فکر، دوزار عقل. عرض کردم هفته پیش، این الان داستان اسرائیل و غزه یه نقطه شروعه، این همجور امتداد داره، این شبیه داستان غیبته. خدای متعال هی نگاه میکنه ببینه چی کار میکنی، واکنش نشون ندی بعدی تویی. این آتیش میاد، آتیش میزنه. بعضی از این کشورهای عربی به ظاهر اسلامی، اصلا آدم واقعا مبهوت میشه. این کشور امارات، بعد بعضی از ماهام پامیشن میرن دبی، میان میگن که آقا اسلام اونجاست، مسلمین اونا، پیشرفتاشون رو ببین. خب تو خودت الان اماراتی با اینایی، و امارات هم یه قلمکاراش همین بود که برگشت به حماس گفت گروهک تروریستی. تازه بنده اون یکی نمیگم که فرانسوی ها گفتن که امارات تو بمباران هوایی داره مشارکت میکنه با اسرائیل، اینو فرانسوی ها گفتن. اصلا آدم دیگه مبهوت میشه. ببین یه زمانی اصلا آدم واقعا میمونیم چی باید بگیم. بابا اون عرب جاهلی سگ شرف داشت، لااقل یه عرب و عجمی میکرد برای خودش، لااقل میگم من با عربم، با عجم کار ندارم. من اصلا میگم شما مسلمون نیستین، سنی نیستین، عرب نیستین، به اون عرق عربی بخواین دفاع کنین از فلسطینی ها، حالا به اسلام اینا کار ندارین، لااقل به عرق عربی دفاع کن. تو رفتی بغل این ابریا وایستدی، بغل این جهود وایستدی، از اون ور عالم پاچودن مدن اینجا مملکت شما رو گرفتن، لااقل طرف عرب باش. بابا عرب جاهلیت لااقل این شکلی بودن، اینکه جاهلیت بعدی از جاهلیت اول بدتره، همینه دیگه. این برادر همکیش و همزبان و هممرام و همه چیز خودش رو به یه عجم غریبه صد پشت بیگانه فروخته، بعد میره تو قتل این با او شریک میشه. عجایبی آدم میبینه. بعد ببینید ما تو چه روزگار کج و معوجی داریم زندگی میکنیم. یه چند نمونه، حالا اینا مسائلی است که مربوط به مسائل روز عرض بکنم و خیلی وقت شریفتون رو نگیرم بیشتر از این. تا سه هفته پیش اینجا داد و قال را انداخته بودن آقا با این مهاجرین برخورد کنین، با این مهاجرین افغانی مثلا افغانستانی، این عزیزان اهل افغانستان، با اینا برخورد کنین، اینا رو بریزید بیرون از کشور. یادتونه دیگه، برای چی انقدر با اینا مماشات میکنین؟ اینا اومدن همه چیز ما رو گرفتن. حالا همه چیز ما نفهمیدین همه چیز رو گرفتن یعنی چی؟ بندگان خدا تیپ فاطمیون شهید میدن، به خانواده اینا شناسنامه نمیدن، انقدر گرفتاری دارن. شهید داده برای این مملکت، یه اس تو خیابونا به نام اینا نیست. بعد همه چیز دادیم به اینا، دادیم شهیدی که وفاداریش هم اثبات کرده. بعد میگه نه ببین شما انقدر دست و بال اینا رو باز گوشین، فلان کارگردان ما رو اومدن اینا کشتن. آه پس منطقت اینه که مهاجر اگه اومد توی کشوری خیلی بهش محل دادن، مثلا انقدر قدرت پیدا کرد که تونست یه آدم مهمی رو تو اون کشور بکشه، بعد همشون بریزیم بیرون، درسته؟ بله دیگه. خب داستان فلسطین چی بود؟ ببخشید، یه تعداد مهاجر که پناه آوردن به اینا، گفتن آلمان نازی‌ها دارن ما رو می‌کشن، تو رو خدا یه گوشه تو این کشورتون به ما جا بدین، ما عملگی می‌کنیم براتون. یهودی‌ها این شکلی وارد فلسطین شده. بعد وقتی اومدن، شما فرض کنین یه جماعتی از اهل افغانستان بیان، تعداد کمی بیان پناه بیارن توی روستای ما اطراف مشهد، به اینا جا بدیم. بعد چند روز، بعد چند ماه برگردن بگن که ایران که مال ماست، گم شید بیرون. اون وقت با افغانی‌ها چیکار می‌کردین شما؟ بگن میگن ما از اول اینجا بودیم. تازه در واقع افغانی‌ها بودن اینجا، ما اصلا یکی بودیم با هم. این فلسطین اعراب رو اینا از کشورهای اروپایی پاشدن اومدن گفتن اینجا که مال ماست، گم شین بیرون. بعد اینجا چی میگه؟ میگه خب فلسطینی‌ها خونه‌شون رو فروختن، خب فلسطینی‌ها دعوا رو شروع کردن، خب فلسطین. ببین یه دردی داری تو، این درده به اون تشابهت قلوبهم برمیگرده. تو جنست مال اسرائیلیاست، بکشنت اسرائیلی، داستانت اینا نیست. این مهاجر رو ظلم کرده و فلان اینا، این تازه کارگردان از سر دعوای شخصی و پولش و فلان اینا بوده زده کشته. اون میگه این سرزمین آب و اجدادی ماست. سرودای مدرسه شون، بچه‌ها وقتی تو سرویس میخوان برن مدرسه، سرودایی که یهودی‌ها میخونن اینه که بچه عرب پیدات میکنم میکشمت. این سرودیه که توی سرویس مدرسه میخونن. برید سرچ بکنید تو اینترنت، جستجو بکنید پیدا میکنید. این کسی که این شکلی بزرگش کردن. بعد میگم حالا برم بیان چیز کنیم، دعوا نکن اینا با هم دیگه، تقسیم کنیم با هم دیگه، دو تایی زندگی کنن. آدم اگه افغانی اومده بودن هم نمیگفتی مشهد رو بدیم به اینا بقیه جا، اونجا انتخابات بذاریم، اونجا انتخابات، با هم دعوا نکن، جنگ نکنیم با هم دیگه، جنگ نکنید نداره اینجا واسه دعوا. سر اون داره اینو لتو پام کنه، میگه بیان با هم خوب باشیم، با شمشیر بگیری دفاع کنی. این منطقه بی شرفی اینهاست که این بی شرف هر جا باشه آخرش سر از سپاه یزید در میاره، چون جنسش همینه، فلزش اینه. که یه نمونه رو هفته پیش عرض کردم تو اون داستانی که قرن هفتم اینا با هم درگیر شدن، بعد از فهمونم بگو من جانباز سفینم. دل میکشه، دل میکشه. اونی که آقا یه لطافتی داره، یه پاکی داره، مثل زلیخا ندیده خریدار میشه. اونی هم که یه رزالتی داره، یه خباستی داره، یه کسافتی داره، خیلی هم عجیبه. شما این دشمنان اهل بیت تو وقتی تو اندرونیاشون میرید، تو خلوتاشون میرید، نجاست و کسافت میباره. تو این داستان ضد انقلاب خودمونم همیشه همینه، یعنی سرانی که گنده میشن تو ضد انقلاب، یه گوشه یه لایه وقتی عمیق‌تر میریم، این آقا یه بچه خواهرشو انداخته زندان، اون بچه فلان کرده، اون بچه‌شو کشته، اون بچه فلان کرده. این طبیعی نیست، این حجم از رزالت یه داستی عقبه‌ای داره. با اون کسافت است که این اومده تو میدون، اون کسافت اینو کشیده تو میدون. مأمون ملعون، با اینکه به ظاهر خیلی هم ظاهر رو درست نگه می‌داشت، ولی خلوتش رو وقتی شما میخونید اصلا بنده شرمم میاد بخوام بگم. در مورد مأمون هم خیلی کمتر متاسفانه حرف زده میشه، همش میگن این دانشمند بود، فلان بود، ال بود، طرف غربی کتاب نوشته، میگه من در برابر عالم اسلام در برابر یه نفر سرخم میکنم، اونم مأمونه، به خاطر اینکه دانش رو مأمون آورد تو عالم. کتاب مفصلی است، کتاب به نام مأمونه، کسی که نوشته این کتاب رو مفصل در متن بنده این کتابو دارم، متاسفانه مفصل در متن مأمون صد و خورده ای صفحه حرف زده. این اولین کسی بود که رفت تو اهرام ثلاثه، این ریاضیات اهرام ثلاثه رو در آورد، این دانشمند بود، این کتابا رو ترجمه کرد. خب راست میگه، خیلی از کتابا واسطه مأمون و هارون ترجمه شد، کتابای ریاضی، هندسه، فیزیک، اینا رو اینا آورده. این تهش که نگاه میکنیم یه جنس دل میکشه، میفهمه، میبره. مأمون عجیب بود توی کسافتکاری و خباثت، که اصلا شرم دارم بخوام بعضیشو بگم. تو خلوت با بچه های کوچیک، با پسرهای نوجوان نابالغ زیبارو گزارش هایی رسیده. مرحوم شیخ عباس قمی در تتمه المنتهی وقتی به این مسئله اشاره میکنه، میگه من نمیتونم بگم، انقدر اینها قبیح و زشته، من شرمم میاد به قلم جاری کنم که مأمون و او یحیی ابن اکثم که وزیرش بود و رئیس قوه قضاییه او بود، کارهایی که اینا میکردن، که اون سفرهای استانی که میرفت یحیی ابن اکثم 300 تا بچه نابالغ با خودش میبرد که شبو با اینا سهر کنه. اون یحیی ابن اکثم شد کسی که توطئه کرد تو قتل امام جواد علیه السلام. اینا وقتی میری میبینی یه داستانی داره، الکی کسی قاتل نمیشه. اون ور یه خباستیه، این ور هم یه لطافتیه، میکشه میبره. دلی که مجذوب امامه بیتاب میشه، مثل فاطمه معصومه سلام الله علیها که اشاره کردم. بیتاب میشه، بیقرار میشه، تحمل نمیکنه دوری امام رضا علیه السلام رو. این خانواده پا میشن حرکت میکنن با همه ناامنی و سختی که بوده، امام اونجاست، باید و پروانه شد دور امام، حرکت میکنن، سفر بسیار سخت، سفر بسیار ناامن با همچین دستگاه حکومتی مأمون ملعون. اونم نگران این بود که این خانواده، مخصوصا چون امام رضا رو وقتی آورده بود دید چه ولوله ای شد تو هر شهری که امام رضا وارد شد، فضا رو عوض کرد، گفت اینا هم وارد بشه همین میشه. اون ملعون البته میخواست نور خدا رو خاموش کنه، برعکس شد، این همه امامزاده رو تو ایران تو مسیر کشتن، اینا هر کدوم یه چراغی شدن، ایران رو روشن کردن. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم. به ساوه رسیدن، فاطمه معصومه سلام الله علیها. دو تا نقله، حالا نقل معتبرتر رو بنده عرض میکنم. یه نقل اینه که مسموم کردن حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، که خب برخی بزرگان این نقل رو قبول ندارن. ولی اون نقلی که معتبرتر و محکمتر به نظر میرسه، هرچند اون بحث قضیه سم هم محتمل سر جای خودش، ولی اونی که محتمل تر بود و بیشتر قرائن براش هست اینه که از شدت مصیبت هایی که تو این مسیر فاطمه معصومه سلام الله علیها دیده بود و از دست دادن برادران و خواهران و عزیزان، آشفتگی روحی پیدا کرد و یه چیزی که حالا به تعبیر امروزی ما فاطمه معصومه سلام الله علیها دق کرد از این غم، که به ساوه که رسید به شدت حال این بزرگوار به هم ریخت، دگرگون شد، دید دیگه انگار توانی برای ادامه نداره. فرمود که پدرم موسی بن جعفر فرموده این مردم قم شیعیان خاص و خالص ما هستن، منو ببرید قم. این مردم با صفا که دلها مجذوبه، دلها یکیه، جمع شدن، پروانه شدن داره فاطمه معصومه، منزل در اختیار گذاشتن، 17 روز پرستاری کردن از فاطمه معصومه، تیمار کردن فاطمه معصومه رو. موسی بن خزرج غریق رضوان الهی باشه، منزلش رو در اختیار قرار داد، بعدن باقی در اختیار قرار دادن برای دفن حضرت معصومه سلام الله علیها. گفتن تشییع جنازه با شکوهی شد، انقلاب و قوغایی کردن قومی ها در ابراز علاقه به اهل بیت و فاطمه معصومه، که گفتیم وقتی به یکیشون ابراز محبت می‌کنی به همه ابراز محبت کردی. اینا با امام رضا بیعت کردن، اینا با امیرالمومنین بیعت کردن، اینا با رسول الله بیعت کردن، یکیشون همه است، برم تو روزه. اینا در واقع از زینب کبرا این شکلی پرستاری و پذیرایی کردن. اینا نشون دادن اگر زینب با اون حال نزار وارد قم میشد، قومی ها این شکلی پرستاری میکردن، نه با رخت اسارت، فقط با همین بیماری که محصول اینه که دلتنگه، غم داره، داغ داره. قومی ها نشون دادن اگر بودن زمان عاشورا معادله عوض میشد، این شکلی پذیرایی میکردن از زینب کبرا. دعوا سر این بود که کی در منزل از زینب پذیرایی کنه، بین خودشون تقسیم میکردن، یه شب اینجا یه شب اونجا تقسیم میکردن که وعده بعدی غذا رو بیاره. شما چرا گریه میکنید؟ من که دارم خوب میگم، چرا ناراحت میشید؟ بده به فاطمه معصومه احترام گذاشتن، نکنه دلتون جای دیگه ای رفته، هی تطبیق میدید دختر امیرالمومنین رو با دست به نمیخوام خیلی اذیتتون کنم، همین یه روزه باشه که آتیش میزنه به همه دلها. فرمود شمر، من از تو فقط یه درخواست دارم، این همه مسیر اومدم، من زینبم، دختر علیم، یه درخواست از تو دارم، بعد این همه سفر، این همه مدت دارم بهت رو میزنم. اینو سید در لحوف نقل کرد. زینب کبرا درخواست کرد از شمر. از کی؟ از شمر. گفت یه درخواستی بکنم اجابت میکنی؟ گفت بگو ببینم چیه اول. زینب کبرا فرمود میشه دستور بدی این سرهای بریده رو دور ما نگه دارن، انقدر مردم به ما نگاه نکن. فرمود خیلی حال من و این زنها بده، از شدت نظری که به ما میشه و توجهی که همه نگاه میکنن، با این سر و وضع داریم ما وارد این شهر میشیم. ببین جنس شمر ملعون رو که این صهیونیستای خبیث از همین جنسن. این صهیونیستای خبیث به این مردم غزه گفتن از فلان جاده برید بیرون در امانید، همه را افتادن برن همونجا رو بمبارون کردن این زنهای بیپناه. اینا ادامه و عقبه شون همون شمر ملعونه. شمر ملعون گفت ای عجب، پس تو نقطه ضعفت اینه زینب. دستور داد کنار هر زنی یه سر بریده گذار. نمایان تر بشن این زنها، بیشتر همه توجه کنن نگاه کنن. الله لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايام انقلب ينقلبون. خدایا در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل ذوی الحقوق ذوی الارحام از سایه سر سفره با برکت حضرت معصومه مهمان بفرما، شب اول قبر حضرت معصومه به فریادمون برسان، شر ظالمین به خودشون برگردان، اسرائیل خبیث نیست و نابود بفرما، آمریکای جنایتکار نیست و نابود بفرما، امت اسلام بر امت کفر غلبه و ظفر و فتح عنایت بفرما، مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما، رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما، در دنیا زیارت در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما، هر چه گفتیم و صلاح ما بود، هر چه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن، بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.